السلام علیکم.
سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ضمن عرض خیر مقدم به استاد محترم حاجی سبحانی و تشکر از اینکه قبول زحمت فرمودن جهت ارائه بحث و همچنین خوش آمدگویی به همه دوستان و فضلا و دانشجویان، به حسب برنامه اعلامی که از قبل بود، خب به حمد الله دیروز در سه عنوان مباحثی به سمع عزیزان رسید. امروز هم از محضر استاد سبحانی و بعد از محضر استاد محترم جناب آقای کرباسی و انشاءالله اختتامیه جلسه از سایت الله سیدان بهره‌مند خواهیم شد. اون چه که درخواست شد از جناب استاد سبحانی، صحبت پیرامون نقش و جایگاه حدیث در دانش کلام هست. مستحضر هستیم که در طول تاریخ همیشه وقتی صحبت از مباحث اعتقادی بوده، یکی از مسائلی که قهرن پیرامون اون صحبت می شده پاسخ به شبهاتی است که اگر کسی بخواهد از مصادر روایی قرآن و حدیث در حوزه اعتقادات استفاده بکند، این شبهات رو باید به هر حال نسبت به اونها پاسخی داشته باشه. گاهی پر گفته می شود که آیات و روایات درسته در مقام تبیین راه و روش بندگی و تبیین مسیر عبودیت گفته شده، اما اون چیزی که گره‌های ذهنی رو در حوزه اعتقادات باز می‌کند در دستگاه‌های دیگر معرفتی است و اون دستگاه ها باید مورد عنایت قرار بگیرد تا بتوانیم در مسائل اعتقادی به باور جازم و قطعی برسیم. یا گفته می شود ادبیاتی که در قرآن و حدیث هست، شاید بسیاری از اون دقت هایی که در حوزه های اندیشه فلسفی یا عرفانی یا بعضی از جریان های کلامی غیر امامیه هست، الفاظ و کلمات نسبت به اونها اصلا نظر نداره. لذا ما باید اون مطالب رو یاد داشته باشیم و بر اساس اون مطالب بریم به دنبال کسب آموزه‌های اعتقادی. و از این قبیل سوالات که بنا شد محضر استاد به مهمترین شبهاتی که پیرامون اخذ عقاید از تراث حدیثی هست بپردازن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات ایشون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
و وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و صبح خیر داریم خدمت عزیزان فضلای ارجمند و امیدواریم که خداوند متعال عنایتی کند و این بحث امروز ما که شاید مهمترین مباحث و اصول حاکم بر بهره‌مندی کلام از حدیث باشه رو بتونیم در این فرصت محدود خدمتتون تقدیم کنیم. هرچند در این باب بحث‌های فراوانی است، در گوشه و کنار در علوم مختلف این بحث مطرح شده و جای یک دوره کامل 10-15 جلسه بحث‌های جزئی در این باب وجود دارد. طبیعتاً ما فهرست مباحثی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم که هم زمینه مطالعه و تحقیق دوستان فراهم بشه، هم انشالله اگر این مدرسه مبارکه زمینه ای رو فراهم کنه اساتید بیان و در ابعاد جزئی این بحث گفتگو کنند. در مدرسه تابستانه گذشته که رابطه میان حدیث و علوم اسلامی بود، اونجا بنده متکفل رابطه بین حدیث و کلام بودم و از وجوه دخالت علم حدیث در دانش کلام سخن گفتیم. بحثمون در اونجا دیگه من ارجاع میدم، تکرار نمی کنم، در اونجا این بود که سنت در دانش کلام چه نقش‌های اختصاصی و انحصاری داره. به استقراء 11 مورد رو برشمردیم که از کارکردهای ویژه سنت در دانش کلامه، به طوری که اگر شما سنت رو حذف کنید این 11 ویژگی، 11 خصلت قابل تحقق در دانش کلام نیست. اشاره کردیم که این 11 تا 5 موردش مربوط به نقش سنت در حوزه تبیین هست، 3 مورد به نقش سنت در حوزه اثبات میپردازه و 3 مورد مربوط به نقش سنت در حوزه دفاع. ای دانش کلام رو دانشی تعریف کنیم که 3 حوزه مختلف داره، حوزه تبیین گزاره های اعتقادی، 2 اثبات اون گزاره ها و 3 دفاع از اون گزاره ها. گفتیم 11 نقش ویژه سنت در این 3 حوزه دانش کلام قابل شمارش هست، اونجا به تفصیل بحث کرد. امروز میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که علارغم اهمیت سنت در دانش کلام، چرا در تاریخ مسلمین به ویژه در سنت‌های عقلی اسلامی این چنین حدیث و سنت مهجور مونده و کمتر متکلمان از حوزه سنت بهره برداری می‌کنند، به طوری که امروز می توانیم بگیم حتی در حوزه‌های علمی شیعه کسی می تواند متخصص دانش کلام باشد اما به آیات اعتقادی مراجعه نکند، به بسیار کم مراجعه کند. ما الان خیلی از متکلمان داریم، کلام پژوهان، که حتی یک بار کتاب مهم حدیثی ما الکافی رو حتی قرائت نکردن. بسیاری از متکلمان داریم که مفاهیم کلیدی روایات ما و آیات شریفه در باب عقاید رو از خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی، فرجامشناسی رو یا نمیدونن یا التفات ندارن یا اگرم برخورد کردن به عنوانی متکلم
چندان احتمامی نسبت به او ندارند. به تعبیری محجوریت قرآن و سنت در حوزه دانش کلام یه امر کاملا مشهود و معلومیه. چرا؟ سوال اینه. اگر اون کارکردهای مهم رو داره، چرا ما در اینجا اونقدر نسبت به سنت بی‌اعتناییم و منابع دیگر رو بر سنت و قرآن کریم ترجیح میدیم؟ من از بین شبهاتی که مانع شده از اینکه حوزه کلام ما، علوم عقلی ما به عرصه سنت بپردازند، سه مورد رو انتخاب کردم که در مباحث اساتید این دوره نبوده، برای که تکرار نشه از بعضی از موارد دیگه من خودداری کردم، از جمله بحث‌های در رابطه با دلالت، مثل این شبهه که روایات ظنی و دلاله است و از طریق امور ظنی ما نمیتوانیم کلام رو که امر یقینی است فهم کنیم و اعتقاد بورزیم. اون سوالات و شبهاتون چنینی رو من نپرداختم. به سه مورد دیگر میپردازم که به نظرم مهمترین عوامل دوری از سنت در حوزه دانش کلام هست و همچنان ما با این سه مسئله دست و پنجه نرم میکنیم و به نظر میرسه این حجاب و این فاصله میان کلام و حدیث رو رقم زد. اولین شبهه‌ای که معمولاً در رابطه بین کلام و حدیث میشه این است که آقا ما سنت رو قبول داریم، نقش‌هایی که شما برای سنت قائلید رو میپذیریم، اما سنت چه ارتباطی با حدیث داره؟ ما که امروز سنت در اختیار که نداریم، که سنت اونیست که از دو لب پیامبر اکرم و معصومین خارج میشه. اون چیزی که ما امروز در اختیار داریم احادیث هست. یه اصطلاحی هم اینجا درست شده، ما سنت محکیه داریم و سنت حاکیه. سنت حاکیه اقوالی هست که دارن از قول معصوم حکایت میکنن. سنت محکیه چیه؟ خود سنت. بله، اگر ما نشسته باشیم از دو لب مبارک امام علیه السلام مطلبی را بشنویم، ما این رو به عنوان سنت تلقی میکنیم. من متکلم رو سر و چشم میگذارم، بره در حوزه عقاید به کار میگیرم. اما من مشکلم امروز با احادیث، در احادیث وضع و جعل وجود داره، تقطیع وجود داره، تعارض بین روایات هست. مشکل ما در ضبط و نقل راویان داریم، مشکل به نقل معنا داریم. خب اینها در حدیث اتفاق میفته و حدیث رو غیر قابل استفاده میکنه برای دانش کلام. ما با سنت سر و کار نداریم. این احادیث دچار این مشکلات است و حدیث با این مشکلاتش به درد دانش کلام نمیخوره. چون من میخوام اون بحث‌های آخر که مهمتره عرض کنم، این رو به اختصار پاسخ میدم. ببینید، ما در پاسخ به این قضیه یه پاسخ اجمالی داریم یا نقضی داریم، یه پاسخ تفصیلی داریم. پاسخ اجمالیمون این است که شما وقتی میگید حدیث دچار این مشکل هست، خب منظورتون این است که پس بنابراین حدیث سنت حاکیه قابل استفاده نیست. سوال ما این است که آیا در سنت نقل میراث و نقل سخنان و مطالبی که در باب عالمان و اندیشمندان بشری وجود دارد، انسان‌ها از چه طریق دسترسی پیدا میکنن به اقوال و اندیشه های دیگران؟ امروز شما در همه آکادمی های علمی اقوال بزرگان، دانشمندان، فیلسوفان از 3000 سال، 5000 سال قبل از میلاد رو مطرح میکنن دانشمندان میگن افلاطون این گفته، ارشمیدس این گفته، تالس این گفته، بحث میکنن. نه در باب فرض کنید شعرای ما در مورد حافظ، مثنوی، دیگران، اندیشمندان دیگه، این همین اشکالات در اونجا وجود دارد. از کجا معلوم که این نسخه ای که امروز به افلاطون یا ارسطو منسوب است این نسخه صحیح باشد؟ امروز در باب نسخه مثنوی، نسخه شعر حافظ، ده‌ها نظریه وجود دارد. آیا اساساً این غزل مان حافظ هست یا نیست؟ اولین پاسخ ما این است که اساساً سنت انتقال میراث، انتقال اقوال، چه اونهایی که مربوط به زمان حاضره، چه اونهایی که مربوط به گذشته است، اینها از همین طریق نقل میشه. هر چه شما در باب دیگران میگید، در باب حدیث هم ما میگید. چطور شد در باب دیگران وقتی سخن گفته میشه هیچ دانشمند بشری نمیاد بگوید که نه آقا از کجا معلوم که این قلقل افلاطون نقش شده، متنی به ما رسیده؟ از خواهم گرد در تفصیل مطلب میان تحقیق میکنن، بررسی میکنن، روشهایی وجود داره. اینطور نیست که هرچی گفتن از فلان شخصیت هست بپذیرن. تکنیک ها، روش های برای پژوهش این نقطه وجود دارد که آیا این حکایت از اون قول صحیح هست یا صحیح نیست. اینان ما همین مطلب رو در باب احادیث معصومین میگیم. چجور میشود که اینجا که میرسیم ابهام پیدا میکنیم، شبهه پیدا میکنیم، اما در باب سایر اقوال کسی چه این شبهه ای نمیکنه؟ نکته دوم این است که اگر کسی بخواد این شبهه رو در بحث اجمالی، اگر کسی این شبهه رو بخواد بپذیره، اساساً سنت رو باید کنار بگذاره. اینایی که میگن نه ما سنت رو قبول داریم اما حدیث رو قبول نداریم، ما میگوییم حتی در زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله، حتی در زمان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، مطالب اینا چگونه نقل می‌شده برای اصحاب؟ چند درصد اصحاب ائمه علیهم السلام مستقیما از دو لب مبارک می‌شنیدن؟ بسیار بسیار محدود. تمام اصحاب امامی در کوفه بودن، همه اصحاب پیامبر که در سراسر کشورهای اسلامی منتشر بودن، چگونه سنت پیامبر رو تلقی می‌کردن؟ از طریق حدیث تلقی می‌کردن، نهایت ضوابط رعایت می‌کردن، حاکمیت حدیث رو نسبت به سنت احراز می‌کردن. اگر کسی می‌خواست روشمند بفهمه، خب اگر شما میگید ما سنت رو قبول داریم حدیث رو قبول نداریم، معناش اینه که شما میگید اگر من از دو لب مبارک معصوم شنیدم میپذیرم، اگر نشیرم نمیپذیرم. پس بفرمایید شما سنت رو قبول ندارید. یعنی سیره‌ای که در همه عقلا وجود دارد، در فهم کلمات بزرگان، سیره‌ای که علمای مسلمین و همه مسلمین در تلقی قول معصوم داشتن، شما اینو نمیپذیرید. این جواب اجمالی است. اینم نکته رو عرض کنم که اتفاقا در باب حکایت از سنت معصومان دقت‌هایی که صورت گرفته، مراقبت‌هایی که صورت گرفته، در باب هیچ کدام از این تراثی که من گفتم صورت نگرفته. در باب نقل این اشعار، در باب نقل این گفته‌ها، کسانی که فرض کنید میراث افلاطون رو منتقل کردن، سخنان فیلسوفان نخستین رو گفتن، از ارسطو گفتن، از دیگران گفتن، شما الان از کجا میگید آن فلان نسخه کتاب فارابی مربوط فارابیه؟ راحت نقل میکنید، اسناد میدید، به عنوان نظریه فارابی ذکر میکنید. مراقبتی که در باب حدیث امام صادق علیه السلام شده از انحراف، به مراتب بیشتر از اون چیزی بوده که در نسخه کتابهای فارابی بوده یا کندی بود. این جواب اجمالی. جواب تفصیلی چیه؟ ببینید بین سنت و حدیث از سه جهت میتوان فرق گذاشت. مفروضات عرض میکنم. همه دوستان فقه خوندن، در بحث حدیث توی اصول میگیم دیگه، میگیم هر حدیثی سه جهت دارد، یکی سند است، یکی جهت است و سوم دلالت. سند حدیث اتصال حدیث را به معصوم تمام میکنه، اعتبار حکایت حدیث را از سنت روشن. جهت حدیث مشخص میکند وجه الغای اون حدیث چی بوده، مثلا از روی تقیه بوده یا نه غیر تقیه بوده، امام در مقام بیان بوده است یا نبوده است. گاهی اوقات امام، خود امام هم مطلبی را در مجلسی الغا میکنیم، اصلا در مقام بیان و مطلب نیستیم. خب در اینجا معلوم است که حدیث اعتبار شناختاری پیدا نمی‌کند. در این دو جهت اصلا بحث ما و این شبهه که مطرح است وجود ندارد. در باب اعتبار سنجی این مسئله کلی است، این ربطی به رابطه به حدیث و کلام نداره. در باب فقه هم همینطوره، در باب اخلاق هم همینطوره. اصلا مسئله اعتبار سنجی حدیث نقش حدیث را در فهم دین نشان میده. خوب ناتفهم و چی میگم؟ آنچه مربوط به اعتبار احادیث و حاکمیت دارد مربوط به این است که آیا حدیث میتواند در فهم دین مؤثر باشد یا نباشد. این ربطی به کلام ندارد. اگر کسی منکر باشد باید منکر کل حدیث بشود. ای سلبش، ایجابش چیه؟ روش‌های اعتبار سنجی که هم روش‌های تاریخی هستند، هم روش‌های نسخه پژوهانه هستند، روش‌های متن پژوهانه هستند، روش‌های در قدیم بوده، امروز روش‌های دقیق‌تر و جدیدتری هم وجود دارد. مباحث مربوط به سند ارتباطی با بحث حدیث و کلام نداره. این مربوط است به کل حاکمیت سنت در حوزه فهم دین. جهت هم ارتباطی با حدیث نداره، چون جهت مربوط به سنت است نه مربوط به حدیث. این نکات که عرض میکنم به اجمال و کوتاه عرض میکنم، هر کدومش توضیح میخواد. دلم میخواد دوستان توجه کنن که من نیاز به توضیح نداشتم، برسم به بحثا. مباحث مربوط به جهت اصلا ارتباطی با حدیث نداره. این نکته که بعضیا فرمودن اشتباه است، این مربوط به سنته. جهت گفتار مربوط به گفتار امامه. امام در مقام تقیه است یا تقیه نیست کاری به حدیث نداره. در باب سنت بله باید بحث کرد که آیا جهت الغای امام علیه السلام جهت تقیه است یا جهت تقیه نیست، جهت الغای معرفت یا نه یه بیان دیگری امام علیه السلام به یه مناسبت دیگری داره، اصلا ربطی به حدیث نداره. تنها بحثی که باقی میماند در حوزه حدیث دلالت، که آیا ما میتوانیم از طریق دلالت حدیث و کلمات منقول از اهل بیت در حوزه کلام استفاده کنیم چنان که مثلا در حوزه فقه استفاده میکنیم. فقط در حوزه دلالت. این رو در دو شبهه آینده پاسخ خواهم داد. به تعبیر دیگر دو مسئله است در رابطه حدیث و سنت که ارتباطی به رابطه حدیث و کلام ندارد، غیر از بحث دلالت که بحث میکنیم. یک عنوان این است که اسناد اصل قول، قولی که در حدیث آمده، به امام معصوم. آیا اون متنی که امروز ما به عنوان حدیث داریم این چه ارتباطی دارد با اون کلامی که امام به راوی اول القا کرده؟ اساساً از زبان امام صادر شده یا صادر نشده، ساخته شده، امثال این. مسئله دوم در اعتبار حدیث این است که فرض بگیریم که این حدیث، یعنی اثبات کردیم که این حدیث در اسنادش به معصوم دچار مشکل نیست. سوال دوم این است که آیا همین متن با همین خصوصیات و ترکیب در قول معصوم بوده است یا بین قول معصوم و اون چیزی که در حدیث وجود دارد تفاوت‌ها و تغییراتی وجود داره. اتفاقا برای هر دو نکته که عرض کردم مسئله عام بشری است. در مورد تمام اسناد تاریخی علمی امروز این سوال وجود دارد. تکنیک‌های وجود دارد برای رفع این، تکنیک‌های اعتبار سنجی، تکنیک‌های نسخه پژوهی عرض کردم، متن پژوهی، انواع مختلف، حتی تکنیک‌هایی که امروز وجود دارد عرض شود که تو باستان شناسی، توی عرض شود که استفاده از نسخ به کار میره، مواد شیمیایی به کار میبرن، کارهای باستان شناسی انجام میدن، کارهای متکاوی، معناشناسی، کارهای سمنتیکس میکنن رو متن. پس این بحث که مربوط به اسناد حدیث و متن حدیث به معصوم است، این یه بحث کلی بشری است، کلی مربوط به فهم حدیث، ربطی به کلام نداره. انما البحث در حوزه دلالت، یعنی آیا متنی که در آنجا وجود دارد و فرض این است که این متن در این روایت با این طریق به معصوم نسبت داده شده و این نسبت قابل اطمینان است. حالا عرض کردم بحث ظنی هم یه بحثی است که گفته شده، الان بحث ما نیست. اصلا فرض بگیریم که در اینجا ما با متن مواجهیم، متنی که علم آوره، اطمینان ایجاد میکنه، وثوق حقیقی دارد برای من که واقعا این متن صادر از معصومه. بحث در اینه که آیا دلالت این میتواند در دانش کلام مؤثر باشد یا نه، چنان که بعضی ها گفتن ما بازی رو بذاریم کنار. در دو شبهه بعد پاسخ. یه نکته رو اینجا حیفم آمد خدمت عزیزان عرض نکنم که این حالا شاید تلیعه اون بحث ما در مورد دلالت باشه. اتفاقا ادعای ما اینه، برخلاف ارتکاز موجود که معتقد از حدیث مثلا در حوزه فقه کارآمده اما در حوزه کلام اعتقادات کارآمد نیست، در جای من مفصل اینو بحث کردم که اتفاقا در حدیث کلامی ویژگی هایی وجود دارد که هم در اعتماد سازی نسبت به متن حدیث، هم در دلالت سنجی نسبت به متن حدیث امر رو نسبت به مباحثی مانند فقه اقوا میکنه و اعتماد رو بیشتر. پنج مورد رو من همینجوری نوشتم که از تفاوت‌های حدیث کلامی با حدیث فقهی، هر کدام از اینها یک جهت رو در حوزه هم اعتبار حدیث، حدیث کلامی، هم در مباحث دلالت سنجی و فهم حدیث تقویت میکنه. یک، اینکه احادیث عمدتاً یا مباحث عقلی است یا مباحث عقلی درش نقش داره. یعنی شما هیچ وقت با حدیث به صورت خالص درگیر نیستید. حدیثی که مشهون از گزارهای مربوط به عقله. به تعبیری که حالا این رستم خواهم گفت، همیشه در حوزه کلامی حدیث در مشهد عقل فهمیده میشه. یه فقیه ممکنه بگه اصلا من کاری به عقل ندارم، من باید تعبد کنم. اینکه نماز صبح چند رکعته، اینکه ویژگی های فرض کنید قصاص و دیات چیست، کاری به عقل نداره. اما خواهم گفت که در قریب به اتفاق گزاره های کلامی یا اساساً عقل محض است یا اگر عقلی محض نیست جهتی عقلی وجود دارد. این معناش این است که همیشه در فهم حدیث، در اعتبار سنجی حدیث، یه پای قضیه عقل است و عقل به عنوان یک قرینه خارجی نسبت به حدیث کمک میکنه، مساعدت میکنه و ما رو نزدیک میکنه به محتوا و مضمون حدیث. دوم سریع عرض کنم، دومین تفاوت اینه که ما در حوزه حدیث فقهی بنابر تعریف عموم فقها و اصولیین منظومه ای معرفتی نداریم. به تعبیر هیچ حکم فرعی فقهی لزوماً با هیچ حکم فرعی فقهی دیگری در ارتباط نیست. یعنی اگر من یک گزاره‌ای رو در صلات استناد کردم و استنباط کردم، با گزاره دیگر صلات یا با گزاره دیگر صوم ارتباطی نداره. حالا اینکه مدعای ما در حوزه کلام این است و متکلمین همیشه گفتن که کلام یک منظومه به هم پیوسته است، یک دستگاهی است از معرفت. شما نمیتوانید در مبدا سخنی بگید، در انسان شناسی سخن دیگر، در انسان شناسی سخنی بگید، در معاد یه بحث دیگه مطرح کنه، امکان نداره. این منظومه وار بودن گزاره‌های کلامی چه کمکی میکنه؟ همیشه احادیث کلامی رو باید در یه پیکره منسجم با هم فهمید. به تعبیر ما قرائن داخلیه در حوزه حدیث کلام وجود دارد و این قرائن داخلیه در حوزه فقه نیست. پس یک، قرائن عقلیه همیشه کنار حدیث کلامی است. دو، قرائن داخلیه است. سوم، گفتیم گزاره‌های کلامی در مواجهه با اندیشه‌های زمانه. شما کمتر گزاره کلامی می‌بینید، به خصوص از بعد از امام سجاد علیه السلام، که ناظر به یه اندیشه کلامی نباشد. از در زبان امیرالمومنین علیه السلام هست. شما نگاه کنید خیلی از روایات ناظر به اقوال و شبهات و حدیث کلامی پاسخگوی مسئله های زمانه. بسیاری از اینها در گفتگوها، مناظرات و مواجهه ها شکل گرفته. یعنی ما با یک قرائن خارجیه مواجهیم در حدیث کلامی که کمک میکنه هم در فهم هم در اعتبار سنجی. چهارم، کثرت روایات اعتقادی است. برخلاف تصوری که بعضیا دارن، ما در همه اصول اعتقادی، حتی در بسیاری از فروع اعتقادی، حجم فراوان روایات داریم و حجم روایات فراوان کمک میکند هم در اعتبار سنجی هم در دلالت سنجی. به این مهمه. از اون مهمتر نکته پنجم، تنوع احادیث اعتقادی است. اینا همه از ویژگی های احادیث کلامی است. تنوع. ما در حوزه اخبار فقهی معمولا یک بیان، یک سیاق در الغای حکم شرعی داریم. چرا؟ چون امام علیه السلام هست و موافق شیعه‌ای که میخواهد تلقی کند حکم شرعی رو. غالبا بیان معصوم در احکام شرعیه یک گزاره‌های مشخصی است. اما در حوزه کلام این نیست. ائمه علیهم السلام در زمانهای مختلف، به زبانهای مختلف، برای مخاطبان مختلف، در مقابل سوالات مختلف، بیانهای متنوعی القا کردن. مثلا در مسئله مانند همین توحید افعالی، مسئله مشیت، اراده، بدا، تو بحثای امامت که فراوان. شما میبینید یک مضمون گاه با ده تعبیر القا شده. این چه کمکی میکنه؟ تنوع عبارات ما رو میرسونه، احتمالات رو کم میکنه. من یه احتمال به ذهنم میرسه، شاید از این عبارت منظور این باشد، روایت دیگر از زاویه دیگر بیان کرده. این که عرض میکنم نتیجه چند ده سال کار با روایات کلامی است، فرضی نیست. برای هر کدام از نام من 10 تا نمونه به شما نشون میدم که در یک باب مشخص، برای یک گزاره مشخص، امام علیه السلام با 10 تعبیر مطلب رو. اینا رو وقتی شما مثل یک پازل کنار هم میگذارید می‌بینید مطلب کاملا واضح میشه. اونقدر مطلب واضح میشه که انسان هیچ تردیدی نمی‌کنه که قول معصوم اینه. پس قرینیت عقل، قرینیت قرآن کریم، قرینیت خود روایات نسبت به همدیگه در قالب یک منظومه و شبکه معنایی و معرفتی، قرائن خارجیه، مکاتب چه گفتن؟ معتزله چه گفتن؟ اهل حدیث چه میگفتن که حضرت فرمودن لا جعب و لا تفریز؟ من مفهوم جعب و تفریز رو از زمانه امام صادق میتونم درک کنم. فرمودن نه تشبیه نه تعطیل. این ناظر است به حکم زمانه. تعطیل چه بوده؟ شما میتوانید در یه تحقیق تاریخی نشون بدید معطله زمان امام صادق علیه السلام چه بودن؟ اون منزلتون بین المنزلتین ناظر به تعطیل و تشبیه. پس ببینید این سوال اول و پاسخ ما که این گونه نیست که شما میگید آه حدیث است، چه ربطی به سنت داره؟ نه، این حدیث حاکمیت دارد به ادعا میکنه. اگر در سنت بشری، در سنت بشری من عرض میکنم، غرب یا شرق، متون مقدسی که امروز در ادیان شرقی است، متفکران شرقی است، یا متون مقدس و غیر مقدسی که در متفکران غربی است، بنده ادعا میکنم آن چیزی که در نقل سخنان بزرگان اسلامی و اهل بیت ما از نظر مراقبت، از نظر شیوه های نقل و وجود این قرائن وجود دارد، در احادیث اعتقادی ما بهترین و برترین شیوه نقل حدیث وجود دارد. پس این بهانه که آقا نه ما سنت رو قبول داریم اما حدیث رو قبول نداریم، این معناش این است که شما سنت قبول ندارید. بسیاری از کسایی که میگن ما حدیث رو قبول نداریم، سنت قبول نداریم، سنت رو قبول ندارن، مثل همین قرآنیونی که به هر حال در شیعه و غیر شیعه وجود داره. این یک سوال. سوال دوم مربوط به بحث تعبیر. برخی ها اینجوری شبهه میکنن که ما حدیث رو قبول کردیم، بله حاکمیت داره، درست، اما به دلایل مختلف ما نمیتوانیم ظاهر حدیث رو بپذیریم. اینجوری که شما در کلام فکر میکنید که من مراجعه کنم به حدیث، مضمون حدیث رو، واژگان حدیث رو بفهمم، دلالت سنجی کنم، فهم گزاره کنم، پس بگم ما فی الواقع در حوزه اعتقادات این است. پس من یه حکم، یه گزاره جهانشناسی، انسان شناسی یا مبدع شناسی رو کشف کردم. چرا؟ چون این احادیثی که ما داریم دوچار مشکلاتی است. چیه؟ اولی برای عوام آمده، با لسان عمومی ذکر شده. مخاطبان کیا بودن؟ عوامی بودن، سوالی داشتن، می آمدن، انجام می دادن. آیا می توانیم ما به سطح ذهن مخاطبان عوام اکتفا بکنی؟ یک. دوم، فهم مخاطب ماست. مخاطب ما کی بوده؟ یه راوی بوده. حالا بعضی ها که اینجا میخوان شورش هم بکنن، این راویه یا پارچه فروش بوده یا روغن فروش بوده، افراد عامی بودن دیگه.
شطور چرون؟
بله
شطور چرون بود
مثلا، اینا بودن دیگه. میپرسیدن یه چیز تو ذهنشون میمونه، بعد اینم میرفتن نقل میکرد. روایات تقطیع شده، بخشش نقل شده، بخشش نقل نشده. پاری از روایات مهم، معارف عالیه، اصلا نقل نشده، در سینه راویان خاص باقی مونده، این رو برای دیگران نقل نکردن. خب ما میگیم برفرض همه اینا درست، چه کنیم؟ میگن ما باید روایات رو تعبیر کنیم. این خوب دقت بفرمایید. همین تعبیری که آیون استفاده میکنن منظور چیه؟ تعبیر میکنیم یعنی چی؟ یعنی روایت رو میذاریم جلومون با این مقدمه. فرض میگیریم که دلالت اینها مراد نیست. خب اگر مراد نیست، دلالت شما از کجا میاری که تعبیر میکنی؟ تعبیر در این اصطلاح یعنی معنایی غیر اون چیزی که لفظ افاده میکنن. معناش اینه دیگه. سوال اینه اون معنایی که از لفظ به دست نمیاد اون رو شما از کجا استفاده میکنید؟ احتمالاً خواهند گفت که آقا ما شهود کردیم، یا میگن ما استدلال عقلی کردیم، از طریق عقل رسیدیم به یه مطلبی، حالا میگم اون مطلب رو میگم حتماً امام علیه السلام منظورش این بوده، یا تجربه کردیم، از طریق تجربه نوگراها میگن آقا به تجربه بشری نگاه کنید، الان روشنفکرها اونام قائل به تعبیرن، یه تعبیر روشنفکری داریم یه تعبیر سنتی داریم. روشنفکرها میگن تجربه، بریم علم رو بیاموزیم، تجربه بشر رو بیاموزیم، بریم به تاریخ نگاه کنیم، تحقیقات تاریخی میکنیم، از دریچه تحقیقات تاریخی میگیم مبنا حدیث اینه. باز اینجا ما سوالمون این است، این محتوایی که شما دارید میارید محتوای شماست، پس ربطی به حدیث نداره. پس کسی که ادعا میکنن ما باید به تعبیر گرایش بکنیم، معناش این است که حدیث رو بذاریم کنار، بچسبیم به اون چیزی که خودمون میفهمیم. حالا در جواب سوم خواهم گفت، به اینا پاسخ خواهم داد. من خودم یه استدلال عقلی دارم، برهان دارم، میفهمم، میرم اینو میفهمم، بعد میگم این که امام علیه السلام گفتن ظاهره، اما این ظاهر منظور نیست. خب سوال اینه، اول گذاشتن حدیث کناره، ثانیاً از کجا دیگه میگید این عبارت اونو میگه؟ 10 نفر شهود کردن نسبت به یه مطلبی، این 10 نفر اومدن از یه آیه قرآنی هم شهودات خودشون رو فهمیدن. تا مادامی که ما در حوزه تفسیریم، استثاریم، میزان شما لغت است، میزان شما ادبیات است، میزان شما قرینیت عقل بیان است در مقابل متن، او بحثی نیست. همه عقلای عالم از همین روش استفاده میکنن، بر همدیگه هم احتجاج میکنن. یعنی اگر یک کسی در یه جلسه سخنی گفت، بنده تا مادامی میتونم اخذ او بکنم که این بناهای عقلایی وجود داشته باشه، من سال بعد بیام بگم فلانی چنین چیزی گفت، طرف بیاد بگم من از کجا، من عبارتم این بوده، در این مجلس اینو گفتم، بگم نه آقا من میدونم شما منظورتون این نیست. میگه فرضاً فهمیدی منظور من این نیست، از کجا اون منظور جدید رو فهمیدی؟ پس در پاسخ کسانی که ادعای تعویل میکنن، اون شواهد رو بذاریم کنارا که همه اونا قابل پاسخه، من کار به اون مستندات ندارم، روایات جعل شده، روایات تقطیع شده، اون بحث ها در حوزه علم حدیث گذشته بوده، امروز در دانش متن‌شناسی و نسخه پژوهی به مراتب بحث های عمیق‌تر و دقیق‌تری بود، اونا که بمانن. این که برای عوام گفتن عجیبه، روایتی برای عوام گفتن امروز در بین عقلای و امروز بعد از 1400 سال تأملات عقلی میاریم در بین همین عقلا میگذاریم، همه حیران میمانند از این تعبیر. شما میفرمایید اینا عوام بودن، بنده مذاکرات همینها رو با امام علیه السلام میام میگم، محاجه کردن با امام، پرسیدن، پاسخ دادن. میبینیم سطح این آدمی که این چنین سوالات عمیق و دقیقی کرده، در بحث ها گفتیم و بزرگان گفتن این بحث ها اینقدر دقیق و عمیق است که برای کتابی مانند کافی شروح متعددی که نوشتن، ببینید خود بزرگان از متکلمان، از محدثان، از فیلسوفان، فقها، گاه در زیر یک عبارت، یک تعبیر چه دقت نظرهایی کردن. این حرفا که اساسش باطله، معلوم است کسی واقعا حدیث نمیدونه. من فرض میگیرم اونا درست، شما به این نقطه رسیدی که این احادیث از این جهت مشکل داره، سوال این است که چرا شما استثار تعبیلی میکنه، این تعبیل از کجا آمد؟ چون شما فهمیدید بگید من فهمیدم، پس شما به نقش حدیث در حوزه اینا هم عرض کنن کسانی که این سخن رو میگن این اشکال در باب سنت هم باید بکنن، سنت مهدیه. چون یه نکته که اینا توجه نمی کنن اینه، آن چیزی که از وحی و دین به ما میرسه در نهایت متنه، تکسته، قرآن است متنه، قول پیامبر است متنه، حتی فعل پیامبر است، فعل پیامبر هم متنه، قابل توضیح و قابل فهمه. ما در حوزه دین غیر از بحث‌های عقلی محض هر چی داریم متنه. اگر شما میگویید این متون ارائه برای عوام شده، فرقی نمی‌کنه حدیث باشد یا سنت. یعنی بنده نشستم در مجلس امام صادق علیه الصلاه و السلام، حضرت می‌فرمان میگن این برای عوام دارن، برای مکه نمیگن. از کجا معلوم است که امام علیه السلام قبلش یه چیزی نگفته بودن و این ناظر به اون نباشه؟ این رو یه جوری گفتن، به قموز گفتن، بعدش میخوان توضیح بدن. اگر قراره بر احتمالاتی از این دست باشه، این اصل وحی رو زیر سوال میبره. قرآن رو با همین منطق شما باید کنار بگذارید و عرض کردم هیچ کدام از این شبهات وارد نیست. و اما شبهه سوم،
چقدر وقت داریم؟
نه
اینچنان
خب وقت خیلی کمه، من سعی میکنم سریع. به نظرم این سومی از اون دو شبهه مهمتره. حالا شبهه اول و دوم بیشتر گیر کسانی است که خیلی اعتنایی به سنت ندارن. این نکته سومی که من عرض میکنم فراگیره و شاید مهمترین عامل برای عدم ورود احادیث ما در دانش حدیث و عدم اعتنای متکلمان و فیلسوفان به دانش حدیث همین نکته باشد که عرض می‌کنم به عنوان شبهه سوم. سلام علیکم، صلوات بر محمد. شبهه سوم این است، الان میبینید این شبهه رو گاهی اوقات اهمیتش هم در اینه، خیلی صریح و آشکار میگن، اون دوتا رو میگن، اما این سومی غالبا گفته نمیشه، عمل میشه. یعنی به عنوان یه ارتکاز در ذهن بسیاری از اندیشمندان ما بوده، حتی علمای بزرگ شیعه، و این ارتکاز سبب دوری از حدیث شد و عدم اعتنایی به حدیث شد. عرض کردم در آغاز سخن، امروز کسی میتواند متکلم شیعی باشد، یک باب از ابواب کتاب کافر هم نخونده باشه، هیچ آیه از آیات اعتقادی رو نخونده باشه. یعنی روشی ما در حوزه کلام در مسلک های مختلف باب کردیم که راهمون اصلا از قرآن نمیگذره، مسیرمون به حدیث نمیخوره، جاده رو یه جایی کشیدیم به مقصد میرسیم که اصلا کاری به حدیث و قرآن در حوزه عقاید نداره. حالا که وقتی از بیرون نگاه میکنیم میگیم مهمترین نقش انبیای الهی در توحید، در اصول هدایت کلیه بشر، فلسفه بعثت انبیاست. به عمل که میرسیم این اعتقادو داریم که اگه انبیای الهی نبودن توحید در عالم دچار اختلال میشد، عملا که میرسیم اصلا کاری به روایات توحیدی نداره. چرا این اتفاق میفته؟ یه شبهه‌ای من تحت عنوان آقا به این عنوان بیفائده بودن حدیث میگم، کسی شاد با این تصریح نگه بیفائده بودن حدیث در حوزه عقاید، اما عرض میکنم بسیاری از متفکران مسلمان به این عمل کردن، نه تنها مطرح کردن بهش عمل کردن. آقا اصلا همینا گذشته، حدیث چه فایده داره؟ این حتی از سوی بعضی از فقهای ما هم گفته شده لاانشعوره، حدیث در حوزه اعتقادات چه فایده داره؟ مگر شما نمیگید اعتقادات تحقیقیه؟ مگر نمیگید اعتقادات یقین آوره؟ میدانم دوستان این دو تا نظر در بین فقها هست، که در حاشیه عروت الوثقا ملاحظه بفرمایید، دو رأی هست. یه رأی این است، از قدیم هم بود، یه رأی این است که عقاید تحقیقیه. یه گروهی فرمودند عقاید تحقیقی نیست، یقینیه. از جمله هست امام، رأیشون برخلاف اکثر مراجع معاصر اینه، همه گفتن تحقیقیه، ایشون گفتن نه، عقاید تحقیقی نیست، عقاید یقینیه از هر طریقی که حاصل بشه. اختلاف هر دو رو که شما در نظر بگیرید، این افراد میگه معلوم میشه که حدیث به درد نمیخوره. اگر چیزی تحقیقی است، اگر قرار است ما یقین به دست بیاریم، تحقیق و یقین یعنی عقلی، یعنی یک کاری را من از طریق عقل بررسی کنم، موضوعی را ابعادش رو بسنجم، در نهایت از طریق عقل یقین کنم یا استدلال داشتم. خب سوال اینه، در بحث‌های اعتقادی یا مضمون احادیث این خود این احکام عقلی است، یعنی هر چیزی که عقل میگوید و بهش میرسه، روایات اهل بیت هم همونو گفتن، در این صورت فایده ای نداره، روایات ارشاد به حکم عقله. بله خوبه، خوندنش خوبه، یه تذکری هست، آدم براش یه تأکیدی میشه، ثوابم که داره. اما اینکه شما از حدیث بخواید اصول عقاید رو استنباط کنید و فهم کنید، این بی‌معناست. یا موافق است حدیث با عقل که فایده نداره، یا مخالف و معارض با عقل که اندر تعارض میان نقل و عقل، عقل مقدمه، کسی نمیتونه بگه یا مضمون روایت با عقل منافات داره، عقل رو میذارم کنار، روایت رو میپذیرم. برای که معلوم باشد این شبهه و این انگاره در ذهن بسیاری از متفکران بوده، من یه توضیح تاریخی عرض کنم. دوستان میدانند مسلک عرفا و متصوفه اساساً بر این بنا گذاشته شد. اهل تصوف چی میگن؟ میگن تنها منبع معتبر برای کشف حقایق شهود و مکاشفه است. شهود هم علم حضوریه، امر شخصی است، رؤیت، مشاهده است. اگر من چیزی را مشاهده کنم، بعداً مراجعه میکنم ببینم متن قرآن چی میگه، برم ببینم امام صادق علیه السلام چی میگه، میگه خودم دیدم، در لسان عرفا نقش شده دیگه، که حدثنی ربی، از خیلی از این از کتانی و دیگران نگاه کنید تذکرهای صوفیانه، میگه گفتنش که نگاه کن توی مسجد پیامبر محدث بزرگی داشت حدیث میگفت، بهش گفتن که آقا شما نمیخوای تو مجلس حدیث شرکت کنی؟ گفت او میگه حدثنی فلانان ان فلان، من میگم حدثنی ربی، من دارم مستقیم از خدا حدیث میکنم، درک میکنم دیگه، اصلا روایت قرآن اینا لفظن، ماز قرآن مغز را برداشتی، اصل حقیقت و لب به این قضیه دست ماست، لفظ اصلا دلالتی ندارد در عرفان. این یکی که روشنه. و این که حالا بعضی ها گفتن اما شهودات میزانش قرآنه، میدانید این بحث شده، این یک تعارفه، چون که میزانش قرآن و حدیثه، میزانش کشف معصومه، بس تعبیر متأخرین میکنن، میزان کشف ما کشف معصومه. آه ببخشید، کشف معصوم شما از کجا به دست آوردی؟ از روایت و آیه به دست آوردی که روایت و آیه استثار دارد، ظاهر آیه و روایت، ظهورش که شما قبول ندید، اگه ظهورش حجت است به کشف مراجعه نمید. اگه منظورتون نه، ما تعبیری رو لب به این را میفهمیم، لبش همون شهود شماست، یعنی شما شهود خودتون رو با شهود خودتون مقایسه میکنید، کشف معصومی در کار نیست. این مسلک اول. مسلک دوم فلاسفه، فلاسفه مسلمان. فلاسفه مسلمان هم مبتنی بر همین قاعده عملا مراجعه به قرآن و سنت رو در حاشیه قرار میدن. چرا؟ چون مبنای فلسفه اینه حقیقت از طریق برهان به دست میاد. برهان چیست؟ تعریف کردیم در منطق، اونیست که شکلش و مادهش بدیهیه. بدیهی چیه؟ اونیست که عقل و کلیه و طبع اونو میفهمه. ما یه سری گزاره های عقلی داریم بهش میگیم بدیهیات. میگیم هر گزاره کلامی عقلی فلسفی صورتش که بدیهی است، یکی از اشکال اربعه است، مادهش هم بدیهیه، همین چیزی که بشر میفهمه. با ترکیب بدیهیات نظریات حل میکنیم، حل کردیم دوباره با اون بدیهی میشه بقیه رو حل میکنیم. از دیدگاه فلسفه ساختمان این دانش از طریق برهان و دلیل عقلی نه به دست میاد و اساساً در اینجا قرآن و روایات نقشی نداره. بله، من وقتی تمام اینها را دانستم در اون تفاصیل موضوع، این خوب ناده فرمایید چون نرسم پاسخ خودم رو کامل بگم، ولی این بد نیست اینو میگم. میگن آه درسته، ما در اصول میگیم اثبات وجود خدا، معاد، اما بقیه مطالب رو میگیم هرچی صادق مصدق بود. خب سوالمون این است، این بقیه مسائل چیه؟ میشه بفرمایید کدام موضوع است که یک فیلسوف از طریق عقل و برهان خودش توش دخالت نکرده باشه؟ دیگه شما غریب‌ترین و غیبی‌ترین مسئله رو معاد می‌دانید دیگه، ویژگی‌های معاد می‌دانید. در کتاب‌های فلسفی در باب ویژگی‌های معاد بحث کردن، تا تهش رو بحث کردن، تا نحوه جزا و پاداش و جزئیاتش رو گفتن، تا اینکه آیا بهشتی می‌تواند بهشتی بماند، جهنمی می‌تواند جهنمی بماند یا نه. اول که اینطور نیست، همون مبنایی که شما در اصول دارید در فروع هم دارید، همون فروع هم اجرا کردید. و شاهد علی ذلک این که در کتاب‌های فلسفی جز به عنوان استشهاد که غالباً تعبیله، یعنی استناد به آیات و روایاتی که بدون در نظر گرفتن سایر روایات شروع کرده تعبیل میکنه، همینه. این هم که بفرمان صادق مصدق، سوال اینه اون چیزی که شما الان بهش رسیدید جناب ابن سینا که معتقدید محال جسمانی، محاله. یعنی برهان عقلی شما بر اساس مبانی متافیزیکی و فیزیکی میگوید اعاده ماده بعد از اینکه به فعلیت رسید محاله. مگه میتواند قوه‌ای که به فعلیت رسیده دوباره برگرده به قوه؟ رو مبنای شما معاد جسمانی استحاله داره، به چهار دلیل استحاله داره. خب شما می فرماد که بله، من برهانم اقتضا می کند که اینجا نپذیرم ماده جسمانی رو، ولی چون صادق مصدق گفته، پیغمبر خدا گفته، من می پذیرم. ببخشید با کدام مبنا می پذیرید؟ یعنی شما خلاف عقلتون عمل می کنید و می پذیرید، تعبد می کنید بر خلاف عقل، یعنی در تعارض میان عقل و نقل شما جانب نقل رو می پذیرید، همین مبنا رو حاضرید توسعه بدید به سایر گزاره ها؟ عملا این کار نکردی. وانگهی عملا این اتفاق افتاده، شما امتداد اینجا میگید قول صادق و مصدق، ولی در آثار فلسفیتون همه این چیزهایی که میگید به لوازمش تن دادید تا آخر ختم رفتید. پس مسلک دوم مسلک فلاسفه است. مسلک فلاسفه، مسلک عرفا میگن شهود، عملا قرآن و حدیث میزنن. مسلک فلاسفه میگن برهان، عملا قرآن و حدیث میره در کنار. حالا بله در تفاصیل یه موقع روایت هم پیدا کردیم، اما مهمتر مسلک سومه، عقلگراهای از متکلمان. اینا هرچند اون بیمهری نسبت به حدیث و قرآن در اونها نیست معاذالله، اما باز میبینیم در نظام کلامی عقلی به ویژه مسلک معتزله باز همین داستان به شکل دیگری اتفاق میفته. چطور معتزله عقل گرایان نسبت به حدیث و قرآن بی‌اعتنا؟ مبنای معتزله اختصارا نرزم، مبنای معتزله در حوزه نقش عقل در اعتقادات برخلاف فیلسوفان و عرفاست. اونا چی میگن؟ میگن عقل در حوزه کلام دو کار کرده اصلی دو. یک، اثبات اصول اساسی اعتقادات مثل اثبات اصل مبدأ، اصل معاد، اصل بعثت نبی و ضرورت بعث نبی. یک اینه. در باقی موارد میگن نه، عقل کمیتش لنگه. ما از اصول عقاید که فراتر بریم، استخونبندی اعتقادات، دیگه در اینجا عقل راهی نداره. ولی یه نقش دومی عقل داره و اون چیه؟ جواز اعتقاد رو عقل ثابت میکنه. چون نگاه کنید متکلمان عقلگرا دو کار میکنن، میگن این عقلیست، اثباتش میکنن. اگر عقلی نیست، میگن ما دو مرحله رو طی میکنیم. اول اثبات میکنیم جواز یا امتناعش رو، اگر امتناعش ثابت شد میذاریم کنار، ولو روایت ولو آیه است. دلالت بر رؤیت میکنه، ما رؤیت رو به تجسیم برمیگردونیم، این تجسیم باطله، محال، میذاریم کنار. اگر امتناعی ثابت شد میذاریم کنار. اگر جوازش از نظر عقل ثابت شد، حالا اینجا میگن وارد کتاب و سنت میشیم، بررسی میکنیم. خب نتیجه این مسئله چیه؟ این است که شما اصول عقل خوب ناد بفرمایید، این بزنگاه داستان که به تاریخ تشیع ما هم سرایت کرده اینجاست. اینا میگن آقا اصول عقلی، اثبات ادله واجب، اینا همه عقلیه. معاد ثابت میکنیم، معاد نبوت رو ثابت میکنیم، شرایط نبی رو با عقل ثابت میکنیم، وجوب نسب امام رو ثابت میکنیم، شرایط امامت رو اثبات میکنیم، اینا همه عقلیه. موقعی میرسیم به فروع، قرار است عقل رو میزان قرار بدیم، ببینیم آیا ممتنع است یا ممتنع نیست. اینجا یه نکته پیش میاد که بارها تکرار شده و اون چیه؟ سوال اینه امتناع و عدم امتناع یک گزاره حدیثی یا قرآنی رو شما از کجا اثبات میکنید؟ از کجا اثبات میکنید؟ این دو حالت داره. یه موقع میگید ما یه اصول عقلی ثابت داریم نزد همه عقلا، این رو میزان قرار میدیم، چنان که ما در مواجهه با کتاب و سنت انجام میدیم. اگر یه جایی میگه و جا عرب و کول ملک و صفن صفا، ما همون جا میگه ما منظور مجیع نیست. یه موقع اینجوریه، این که بحث نیست. اما اون چیزی که اتفاق افتاده در تاریخ کلام عقل‌گرای ما این است که یک سری ادله بر یک اموری خارج از حوزه عقل بدیهی بنا گذاشته شده، بر اساس اون مبانی در باب روایات داوری شده. سرش هم اینه، آقایون وقتی خواستن ادله اثبات واجب بگن، مجبور شدن از امور عامه به تعبیر خودشون لطیف الکلام استفاده کنن. یه مبانی تو لطیف الکلام که اینا موضوعات و صناعات بشری است، یه تعریف از جوهر، یه تعریف از عرض، یه تعریف خاص از علیتی که ما میفهمیم، این مبنا شده. اینکه وقتی شما برخورد میکنه آیون به روایات عالم زر که مرحوم علامه امینی در المقاصد میگن متواتره، خود صدر المتعلهین در شرح اصول کافی میگوید روایات خلق ارواح قبل از ابدان در علام دیگر تواتر است، بلکه فوق تواتر. خود مولا صدر میگه. اما میگه البته باید اینو فهمید، ببینید منظور چیه. این منظور از عوالم گذشته اون حق ذات الهی است که در واقع موطن وجودات، این وجوداتی که در عالم میبینیم در ذات الهی وجود دارد به نحو اعلا و اشرف. این منظور از عالم سابق اوناست. تعویل نه. مشکل قضیه چیه؟ که شما از بیرون مبانی رو اتخاذ کردید،
اون مبانی رو باهاش یه سری قواعد و اصول رو اثبات کردید، حالا که به روایت میای تو بدا میرسید اشکال می. به روایات اراده و مشیت میرسید و قدر میرسید، رو همون مبانی ایراد میگیرید، تعویل میکنید. به عوالم پیشین میرسید، تعویل میکنید. به روایات و آیات معاد میرسید، شروع میکنید تعویل میکنید. پس ما در حوزه کلام عقلگرا هم با این مشکل مواجهیم. جواب شما سوال اینه، شما چی میگی؟ من خیلی کوتاه در 4-5 دقیقه پاسخ رو عرض میکنم، ارجاع میدم به بحثا که این بحثا رو تفصیلی مطرح کردیم. شاید دوستانم شنیدن مقاله نوشته شده، شاید کتاب نوشته شده و آثار مختلف مطرح شد. پاسخ ما چیه؟ پاسخ ما این است که اساساً جداسازی میان حدیث و قرآن و با عقل و حجیت استقلالی به هر کدام از اینها دادن، این باطله. همه مشکل در نظام عقلگرایی که در دوره متأخر باب شده است این است که عقل مستقله، بدون وحی، بدون انبیا، بدون حضور معلم الهی و عالم ربانی، عقل میتواند مسیر فهم حقایق و امور غیبی را طی کند. خودم عقل دارم میفهمم. بعدم استناد میکنیم موقعی که میخوایم مستند شرعی درست کنیم به این روایت شریفه که ان لله علی الناس حجتین، حجتن باطله و حجتن ظاهره، و اما الباطله فالعقول و اما الظاهره فالانبیاء و الرسل و الائمه. اما دو تا حجت داریم، یه حجت باطنه یه حجت ظاهره. تا یه جا با حجت عقل بیا جلو، از یه جا به بعد که کمیت عقل تعطیل شد بیا سراغ وحی. این فهم خطای نادرست از ارتباط میان عقل و وحی سبب شده است که ما در حوزه حدیث برسیم به این شبهه که احادیث به درد نمیخوره، چون با عقل میفهمیم، اونی که میفهمیم روایت به درد نمیخوره، اگرم فهمیدیم معارض بود باید وحی بزنیم کنار. حالان که مسلک انبیای الهی تبیین اهل بیت از رابطه میان عقل و وحی به گونه ایست که هیچگاه رابطه عقل و وحی از آغاز معرفت تا پایان معرفت جدایی ناپذیر. این گونه نیست که خدا به ما عقلی داده است که این عقل میفهمد، حالا برو بفهم. بفهمم یعنی چی؟ مبدع رو بفهم، مستقلا صفاتش رو بفهم، حکیم است، ارسال رسول میکنه، ضرورت دارد. صفات نبی رو هم با عقل تشخیص میدم، شخص نبی رو هم با عقل تشخیص میدم، میرم در خونه اهل بیت میگم فرمایشی دارید؟ این منطقی که عقل را از وحی جدا میکنه یعنی این، یعنی وحی آمده مسائل شرعی را بگوید. احیانا از تفاصیل ما آدم یه حرفایی میزن، منطق جدایی میگه دیگه. اگر من میتوانم خدا و صفاتش رو اثبات کنم، اگر من میتوانم توحید افعال رو ثابت کنم، اگر ضرورت نبی رو ثابت کنم، اگر حجیت قول نبی را با عقل ثابت میکنم، چی برای نبی میماند؟ من یه شوخی میکنم، میگم پیغمبر آمده میگه قول لا اله الا الله تفلحوا، بیاید میخوام توحید رو به شما یاد بدم، نفیش. میگم لطفا بفرمایید شما منزل تشریف داشته باشید، ما خودمون عقل داریم. ما میریم بررسی میکنیم، اگر رسیدیم به اینکه شما پیغمبر هستید میام خدمتتون استفاده میکنیم. آقا قرآن کریم میگوید تمام انبیای الهی مسئله اولشون توحید بوده. ابراهیم نبی استدلال میکند بر توحید، یکایک دستگیری میکند عقل بشر را تا به توحید میرسه. توحید هدیه انبیای الهی به بشره. عقل به تنهایی میتواند توحید بفهمه؟ اینجاست که ما یه نکته بسیار ظریف وجود داره، به اون نکته اینه که آیا این معناش این است که عقل اعتباری ندارد و حجیتی ندارد و وحی حجت، پس بنا از اول ما با تعبد کنیم. ما یه عقلی داریم، این عقل فقط میفهمه، هیچ گونه مبنای برای حجیت نداره، اخذ میکنه یه قول پیغمبر چش. و اگر این باشد که نظری اهل حدیثه که باطل است از منطق قرآن، از منطق خود عقل، از منطق روایات اهل بیت، این همه در باب حجیت عقل گفته شده. نه، عقل حجت است در آن چیزی. خوب ناد بفرمایید، چون کوتاه باید بگم بدفهمی نشود. عقل در آن چیزی که میفهمد به حقیقتا میفهمد حجت است، هیچ حجت دیگری با او معارضه نمی‌کند. نه جای او را میگیرد که بگیم عقل نیست، حالا وحی است، و نه اتکای به حجت دیگری دارد که دول لازم. عقل در اون چیزی که میفهمد حجت است. سؤال اصلی این است که عقل چگونه میفهمد؟ عقل از چه مسیری باید حرکت کنه تا به معدای حقیقی معقول برسد؟ دستگیری عقل برای رساندن به معقول حقیقی مربی و معلم میخواهد. در اینجا معلم و مربی تعبد نمی کند به عقل، تربیت می کند به عقل، تنبیه می دهد به عقل، عقل را در مسیر رسیدن به معقول هدایت می کند. پس بنابراین در اینجا عقل درست است، ادله اثبات واجب را عقل می فهمد، اما چگونه می رسد به این ادله؟ یه حتما کسی میخواد که عقل او را اصاره کنه. من دو تا روایت میخورم، یه عبارت میخورم تمام، که بدانیم مسئله این است و این مسلک حقیقی اهل بیت، مسلک اصحاب ائمه علیهم السلام در قرون نخستین است که متاسفانه بعدن به دلیل مداخلات اندیشه‌های بیرونی ما از این مسلک حقیقی و اصلی خارج شدیم. مسلکی من عرض کردم اصلا مسئله عقل و وحی رو این حل میکنه، در غیر این مورد به بنبست نیست. همه نظریات که در باب نسبت میان عقل و وحی این افق گشاست عرض میکنه. دو تا روایت بخوانم. یک، خطبه اول نهج البلاغه. حضرت چی فرمود؟ و ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. انبیا آمدن تا میثاق فطرت که توحید است، الستو بربکم قالوا بلاست، این رو بشر رو به اون آگاه کنن، فطرت رو شکوفا کنن. پس فطرت توحیدی منوط است به رسالت رسول. ولی یثیروا لهم دفائن العقول. عقل حجت است اما گنجینه پنهان است، دفینت العقول، گنجینه پنهان است. چی این گنجینه پنهان را از زیر خاک اتاره میکنه، بیرون میکشه؟ انبیا و اولیای الهی. اونیست که میگوید عقل تو در درون خودش چنین گواهی میدهد، باید به عقل خودت تکیه کنی و فهم. روایت دوم، ذیل همین روایت عرض کنم، دوستان نگاه کنم این روایت که دائم بشه از ان لله علی الناس حجتین حجتون زاره و حجت، اینو نقل میکنیم اما فقره قبلش رو نقل نمیکنیم. فقره قبل این روایت اینه: ما به اصلا انبیاءه و رسله الی عباده الا لیعقلوا عن الله ان لله علی الناس حجت. رابطه میان عقل و وحی، ما به اصلا انبیاء، همه انبیاء آمدن تا انسان عقل عن الله، اصلا تعقل الهی کنه. روایت دیگه بخوانم در کتاب کافی شریف، امام صادق فرمودند حجت الله علی العباد النبی و الحجه فی ما بین العباد و بین الله العقل. روایت رو کسی توضیح بدهد غیر از این چیزی که حجت خدا بر مردمان پیامبر است، امام است، اما حجت فی ما بین الناس و بین الله عقل. یه عبارت بخونم از شیخ مفید، یه عبارت رو مرحوم صدوق دارد، دیگران هم دارن، ولی از شیخ مفید میخوانم که دیگران روش تردید نکنن این درست نیست. نقل کردین در جای دیگه، اینجا هم بخونید. مرحوم شیخ مفید از رابطه میان عقل و وحی از دیدگاه امامیه عبارتشون اینه در کتاب اوائل المقالات. بعد ببینید چقدر با این تلقی که ما داریم فرق میکنه، و اگر قرار باشد این فرمایش رو مبنا قرار بدیم، حدیث و سنت نه تنها بیفایده نیست، در مرکز و کانون دانش کلام نشین. مرحوم مفید چی میفرمان؟ میفرمان اتفقت الامامیه، همه علمای امامیه تا زمان من شیخ مفید در قرن پنجم الا اتفاق کرد، الا ان العقل محتاج فی علمه و نتائجه الاسه، عقل هم در علمش در مقدمات صغرا و کبرا به قول من، هم در نتائجش یعنی در استدلال چگونگی حرکت از مبادی به نتائج احتیاج به سم دارد، احتیاج به حدیث. نفرمود مبهمه، ایشون برای که ابهام برداره میگه به انهو غیر منفکن ان سمع، انهو یعنی عقل، عقل از سمع جدایی ناپذیر نیست. سمع چه میکنه؟ ینبه العاقل علا کیفیت الاستدلال. اصلا کار سمع این است که کیفیت استدلال رو میده، عقل از بین نمیره، روش استدلال رو باید از سمع بگیره بدون که تعبدی لازم بیاد. و انه لابد فی اول تکلیف و ابتدایی فی العالم من رسول، لازمه این سخن این است که عالم از رسول آغاز بشه، اولین موجود عالم رسول است، پایان موجود عالم امام است، وصی الهی است، و عقل بدون وجود این امام راهبر به حقایق غیبی نمیرسد. بعد جالب این است که مرحوم شیخ مفید عبارتی دارن ممکن در ذهن دوستان شبهه ایجاد کنه، ولی خوب است بخوانم، این توضیح داره، توضیحشو دادیم. مرحوم مفید میفرمان اتفاق امامیه این است که عقل در استدلالش نیازمند به وحیه. بعد میفهمان و وافقهم فی ذلک اصحاب الحدیث و اجمعت المعتزله و الخوارج و زیدیه علی خلاف ذلک. در این مسلک که تعامل میان عقل و وحی به این شکل هست، ایشون میفهمان اهل حدیث با ما موافقه، اما معتزله، زیدیه و خوارج خلاف ذلک. حالا میدانیم بعد از مرحوم شیخ مفید داستان تغییر، تقریبا ما هم به جای این مسلک موجود در قرآن اهل بیت و سنت انبیا بیشتر اون استقلال عقل رو پسندیدیم، حالا به دلایلی که در تاریخ مطرحه. عذرخواهی میکنم از تستی، دیگه نتونستم خلاصه تر از این عرض کنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.
خیلی تشکر از استاد سبحانی بابت مشکلی که افاده داشتن. با توجه به کمبود وقتی که داریم، از طرفی هم جناب آقای استاد کرباسی داشت آوردن برای ما، فرصت پرسش و پاسخ رو این دفعه در خدمت دوستان نیستیم. از دان استراحت بفرمان، ما بین 10 تا 15 دقیقه دیگه نهایتاً بحث استاد کرباسی رو انشاءالله شروع میکنیم. برکار خدا باشیم. صلوات بر محمد و آل محمد.
حالا ما خدمت دوستان هستیم، حالا این ربع ساعت اگر حالا تا استراحت میکنید و بعدش هم فرصت هست خدمت عزیزان خواهیم بود و این بحث رو میتونیم بیشتر گفته بود.
اگه تو فهم حدیث زمان دخیل هست.